ساعت 23 در تهران، 23 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنم به شما شنونده عزیز. من مهتاب وحیدی‌راد هستم با مشروع خبرهای این ساعت. نشست وزرای دارایی 7 کشور صنعتی جهان در درستن آلمان آغاز شد. صندوق بین‌المللی پول به یونان درباره عدم پرداخت بدهی‌هایش هشدار داد. 90% سلاح‌های شیمیایی جهان نابود شده است. نشست وزرای دارایی، رؤسای بانک‌های مرکزی و کارشناسان اقتصادی 7 کشور صنعتی جهان در شهر درستن آلمان آغاز شد. در این نشست بحث‌ها بیشتر بر روی چگونگی ادامه رشد اقتصاد جهانی و کمبود سرمایه‌گذاری دولت‌ها در پروژه‌های جدید متمرکز شده است. پس از نشست وزرای دارایی 7 کشور آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن و ایتالیا معروف به گروه G7، رهبران این کشورها در روزهای 7 و 8 ماه ژوئیه در شهر مونیخ آلمان گرد هم می‌آیند. دستور کار نشست رهبران بررسی وضعیت اقتصاد جهانی، بحث بر روی امنیت انرژی، سیاست خارجی و کنفرانس سازمان ملل درباره تغییرات جوی اعلام شده است. صندوق بین المللی پول می گوید یونان در صورت عدم پرداخت قسط های ماهانه اش به این صندوق نمی تواند پولی از این نهاد مالی دریافت کند. یونان باید تا هفته دیگر 300 میلیون یورو و تا آخر ماه آینده میلادی 1,200,000,000 یورو بابت بدهی های خود به صندوق بین المللی پول پرداخت کند. مذاکرات فشرده مقامات یونان با صندوق بین المللی پول و کشورهای حوزه یورو برای جلوگیری از ورشکستگی آن کشور هم‌اکنون در جریان است. سازمان بین المللی منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جدیدترین گزارش خود از نابودی 90% از سلاح‌های شیمیایی جهان خبر داده است. به گفته این نهاد بین المللی، حدود 65 هزار تن سلاح‌های شیمیایی که بخش بزرگی از آنها در زرادخانه‌های آمریکا و روسیه بودند، نابود شده و قرار است تا چند سال آینده همه سلاح‌های شیمیایی این دو کشور از بین برود. اخیراً 1300 تن از مواد خام مورد نیاز در ساخت بمب و بمب‌های شیمیایی موجود در سوریه تحت نظر سازمان ملل نابود شدند. از سال 1997 میلادی که پیمان منع تولید و ذخیره سلاح‌های شیمیایی به مرحله اجرا درآمد، 190 کشور آن را امضا کردند. و سخنگوی دفتر دادستانی فدرال سوئیس میگوید 7 مقام بازداشت شده فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا به درخواست آمریکا برای استرداد به آن کشور اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری سوئیس، دولت آن کشور اکنون باید از آمریکا تقاضای رسمی استرداد متهمین را درخواست کند و آنها می توانند از مجاری قانونی به این درخواست اعتراض کنند. گفته می شود این روند ممکن است 6 ماه طول بکشد. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش می‌رسیم، اما در ادامه ازتون دعوت می‌کنم همراه ما بمانید و بشنوید مجله یک خانه یک زمین رو، مجله محیط زیستی رادیو فردا که کاریست از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته برنامه محیط زیست ما یک گفتگوی بلند هست با پل کومور، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2007 میلادی به دلیل فعالیت‌های زیست محیطی و پژوهش‌هاش در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر.
ایران قطعاً میتونه تولید برق اضافه داشته باشه تا خدمات اساسی رو فراهم کنه.
یک خانه یک زمین،
پل کومور، مدیر بخش آموزش انرژی در مؤسسه انرژی پایدار و تجدیدپذیر و استاد دانشگاه کلرادو در بولدر در رشته برنامه مطالعات محیط زیسته. برنامه پژوهشی در زمینه سیاست انرژی برق تجدیدپذیر او در بولدر مشهوره و دوره‌های پرطرفداری در زمینه سیاست و تکنولوژی انرژی برگزار می‌کنه. پل کومور در سال 2007 میلادی همراه با الگور، معاون بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین آمریکا و مجمع جهانی تغییرات آب و هوایی جایزه صلح نوبل را به دست آورد. آقای کومور در کنار الگور، سیاستمدار آمریکایی که به فعالیت‌های زیست محیطیش مشهوره و سالها برای آگاه سازی مردم درباره تخریب محیط زیست تلاش کرده، برای نشون دادن تأثیرات انسان‌ها بر تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. پل کومور، مدیر پروژه دفتر ارزیابی فناوری در کنگره آمریکا در ابتدای دهه 90 میلادی بوده و به وضع قانون و سیاست گذاری برای انرژی به کنگره مشاوره می‌داده. کومور در گفتگو با برنامه محیط زیست رادیو فردا میگه بعد از این همه سال تلاش و پژوهش و مطرح کردن ضرورت‌های مربوط به استفاده از انرژی‌های قابل تجدید، با اینکه برخلاف شرایط کشورها بسیار متفاوته و بستگی به نحوه استفاده از سوخت‌هایی داره که به نام سوخت‌های متعارف می‌شناسیم، اما در سطح جهانی سهم انرژی‌های نو بین 5-10% بنابراین این چندان رقم بزرگی به نظر نمیرسه. چالش‌های اساسی و مانع‌های بزرگ در مقابل رشد و موفقیت انرژی‌های نو چیه؟
اکثر کشورها به شکل‌های متفاوتی از انرژی استفاده می‌کنند. در بعضی از کشورها مثل کشورهای شمال اروپا و آمریکای جنوبی بیشتر از انرژی آبی به عنوان انرژی طبیعی استفاده می‌شود. بسیاری معتقدند که ما نیاز داریم سهم استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر رو بیشتر کنیم تا باعث افزایش سرعت تغییرات آب و هوایی نشیم و به کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای کمک کنیم. کشورهایی هستند که از باد و خورشید منطقه خودشون انرژی تولید می‌کنند و نیاز به واردات انرژی‌های گران قیمت از کشورهای دیگه ندارند. برای اینکه واردات انرژی می‌تونه کشور رو در معرض خطرات اقتصادی و سیاسی قرار بده. دلایل زیادی وجود داره که افزایش انرژی‌های تجدیدپذیر برای بسیاری از کشورها موضوعی مطلوب تلقی بشه و بخوان مصرف سوخت‌های فسیلی رو کاهش بدن یا در صدد جایگزین کردن اون بر بیان. در برخی موارد استفاده از انرژی‌های نو کمتر هم شده، به این دلیل که این انرژی‌های جدید گرانتر از انرژی قدیمی فسیلی هستند. دهه هاست که مردم با سوزوندن زغال سنگ برق تولید می‌کنند و این کار رو به خوبی می‌دونن و تکنولوژی این کار کاملا قابل اتکا است. بعضی وقتا هم بسیار دشواره که مردم رو متقاعد کنیم که یک مورد بهتره چون متفاوته.
با این شرایط مگه تولید برق از راه انرژی تجدیدپذیر چقدر هزینه میبره؟
رقم ها متفاوته و در 5 سال گذشته به شکل چشمگیری هم تغییر کرده. شرایط به منطقه و جغرافیا و امکانات بستگی داره. اگر بخوایم نیروگاهی رو از ابتدا با صفحه های خورشیدی یا با استفاده از انرژی باد یا گاز طبیعی بسازیم، کاملا شرایط متفاوتی داره. در حال حاضر در برخی از کشورها این کار اونقدرها گرون در نمیاد. در کشورهایی که باد به صورت قوی و پیوسته میوزه، بسیاری کشورها چنین شرایطی ندارن. استفاده از انرژی خورشیدی در کشورهایی که تابش آفتاب زیاده بهتر جواب میده. در حال حاضر میشه گفت که تولید برق با استفاده از باد و گاز طبیعی هزینه‌ای برابر داره. انرژی خورشیدی کمی گرانتره، اما باز هم کاملا بستگی به موقعیت جغرافیایی کشورها داره.
آقای کومور، شما سالها در این زمینه در اروپا و آمریکا پژوهش کردید. بر اساس داده‌های شما ما الان کجا ایستادیم؟ چقدر به نقطه‌ای که برای تکنولوژی‌های مربوط به انرژی‌های نو در نظر گرفته شده نزدیکیم؟
It's hard to say. The most recent contract that got a lot of attention was a very large solar system in Dubai.
گفتنش سخته. یکی از آخرین قراردادهایی که در این زمینه توجه زیادی رو جلب کرد، یک سیستم پنل خورشیدی بزرگ در دبی بود که برق تولیدی اون برای هر کیلووات ساعت 6 سنت تموم می‌شد که از هر منبع انرژی دیگری ارزان‌تره. اینطور به نظر میرسه که انرژی خورشیدی ارزان‌تر از بقیه جایگزین‌هاست، اما هنوز مشخص نیست که آیا با صرفه هست یا نه. اگر یک نیروگاه برق با هر سوختی برای 20 سال کار کنه، اگر همه خرچای اون رو سرشکن کنیم و تنها هزینه سوخت اون رو حساب کنیم، اون وقت میشه اون رو با هزینه دیگر نیروگاه‌ها مقایسه کرد و گفت که با صرفه بوده یا نه. اما اگر همین حالا میخواهید یک نیروگاهی بسازید، هزینه اون تا حد زیادی به منطقه جغرافیایی، راهبردهای مالیاتی اون کشور و چیزهای دیگه بستگی داره. به هر حال تفاوت‌ها بسته به منطقه‌ای که از اون صحبت می‌کنیم بسیار زیاد.
در خاورمیانه شما وضعیت استفاده از انرژی‌های نو رو چطور می‌بینین؟ به نظر شما چشم‌انداز این کشورها مثلا در سال‌های 2020 و 2030 میلادی چطور میشه؟
The Middle East has access to low-cost natural gas and oil.
در خاورمیانه دسترسی به منابع ارزون انرژی نفت و گاز ساده است و همین رقابت رو برای انرژی‌های نو سخت کرده. از طرف دیگه کشورهای خاورمیانه تمرکزشون رو بر صادرات نفت و گاز گذاشتند و درآمدشون بر همین اساس تعریف میشه. برای این کشورها استفاده از انرژی خورشیدی میتونه جذابیت داشته باشه. احتمالاً انرژی بادی چندان زیاد نیست، اما به هر صورت انرژی خورشیدی و بادی از اونجایی که باعث میشه تمام منابع نفت و گاز برای صادرات اختصاص پیدا کنه، این امر خب از جنبه اقتصادی بسیار جذاب خواهد بود.
شرایط ایران رو بین این کشورها از نظر استفاده از انرژی نو چطور می‌بینید؟ می‌دونید که ایران از لحاظ جغرافیایی در جای قرار گرفته که امکان بهره گرفتنش از انرژی‌های تجدیدپذیر خیلی زیاده.
ایران منابع محدود محلی داره و از شرایط فوق‌العاده‌ای هم برای انرژی خورشیدی برخورداره. ایران میزان روزهای زیاد آفتابی داره که میتونه به برق تبدیل بشه. ایران قطعاً میتونه تولید برق اضافه داشته باشه تا خدمات اساسی رو فراهم کنه: روشنایی، تهویه، آب، خدمات درمانی و نظایر اون. بنابراین فکر میکنم انرژی خورشیدی در ایران میتونه نقشی به عهده بگیره و هزینه های اون رو هم باید به نسبتی که با هزینه های مربوط به گاز و نفت داره محاسبه کرد.
در بعضی از کشورها مثل ایران که نفت و گاز نقش اصلی رو بازی میکنه، چطور میتونیم بهره وری انرژی رو بالا ببریم؟ انرژی های تجدیدپذیر توی کشوری مثل ایران اساسا چطور میتونن با انرژی های فسیلی غلبه کنن یا اینکه رقابت کنن؟
تکنولوژی برای تولید برق از انرژی های نو در 5 سال گذشته بسیار پیشرفت کرده. به نظرم ایران ساخت نیروگاه های جدید رو باید از لحاظ اقتصادی تجزیه و تحلیل کنه و انرژی‌های بادی و خورشیدی رو به طور جدی در نظر بگیره. اینها بهترین امکان برای ایران هستند. اما ظاهراً یک سنت قدیمی ما رو وادار می‌کنه فقط دست به کاری بزنیم که قبلاً اون کار رو انجام دادیم. شاید برای همینه که این تصور وجود داره که از نیروگاه‌های فسیلی که قبلاً ساخته بودیم باز هم بیشتر بسازیم.
بعضی از کشورهای در حال توسعه در تلاش برای کاهش استفاده از سوختهای فسیلی هستند. فکر میکنید ایران چطور میتونه وابستگیش رو به نفت و اقتصاد متکی بر نفت کم کنه؟
I would encourage any decision maker anywhere in the world, not just the Middle East, to look fairly at the alternatives.
من شخصا از هر فرد تصمیم گیرنده‌ای، نه فقط در خاورمیانه، که در تمام دنیا میخوام که منصفانه به همه گزینه‌ها نگاه بیاندازند و ببینن هزینه ساخت نیروگاه بادی یا خورشیدی چقدر خواهد بعد کم هزینه ترین گزینه به لحاظ اقتصادی رو انتخاب کنند. ما بیشتر و بیشتر مطمئن میشیم که انرژی باد و خورشید نسبت به استفاده که از گاز و نفت می‌کنیم با صرفه تره. بعضی از کشورها مثل ایران ممکن است صادرات نفت سود بیشتری ببرند. هر کشوری، نه فقط کشورهای ثروتمند، باید در تحلیل‌های اقتصادیشون نظری هم به سایر گزینه‌های کم هزینه اقتصادی داشته باشند. این تحلیل‌ها مطمئناً ما را به این جهت سوق می‌ده که بهره‌وری بیشتری از منابع موجود داشته باشیم و از انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر استفاده کنیم.
energy efficiency of end use and increased use of renewable fuels.
نظراتتون رو در مورد این برنامه و این گفتگو برای ما بنویسید و بفرستید به نشانی زیست@radiofarda.com.